محمد. وعلى آله الطيبين واللان الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ابن الحسن شب جمعه اگر گشتی مهیا به سوی کربلا ای پور زهرا، به جد تشن کام سر جدای سلامی هم بده از جانب ما. ای منجی گیتی بیا، ای منجی گیتی بیا، ای مجری قرآن بیا، ای مایه ایمان بیا. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. من از همه بیگانه ام، من از همه بیگانه ام، تنها به تو دل بسته ام، در راه تو بنشسته ام. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه به قصد فرج و سلامتی حضرت حجت ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام قرار صلوات مرحمت بفرمایید. سه چیز را نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از علائم نفاق پیشگی شمردن که لازمه بر هر اهل ایمان، زن و مرد مسلمان، روی یک به یک اینها حساب باز بکنه، اگر ببینه آلوده و آغشته به این امور هست قطعا باید از اون پرهیز کنه تا از اون وضعیت نفاق پیشگی خارج بشه. نگاه بکنید به آیات کتاب مجید، چه در اوایل سوره بقره، چه در سوری مثل سوره منافقون و سوره توبه و سوره انفال و سایر سور، ببینید چقدر جایگاه اهل نفاق سنگین و سخته. ما چشممون اگر به این روایات و احادیث باشه، تو گوشهای ما اینها زمزمه بشه، با اینها ما دست و پنجه نرم کرده باشیم و اینها بنشینه به جان ما و به قلب ما، قطعا از این صفات مذموم و نکوهیده پرهیز میکنیم. اولین آرم و نشانه ای را که حضرت مطرح فرمودن، فرمود منافق اونیه که اذا حدث کذب، وقتی سخن میگه در میان کلام و کلماتش دروغ غالب میگذاره. در روایاتی که وارد شده از ائمه اطهار، خصوص از مولایمون آقا علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام که گناه کبیره را مطرح می‌فرمایند، فقهای ما و بزرگان ما هم در چندین مورد از بحث فقاهتی خودشون که وقتی بحث عدالت را مطرح می‌کنند، چه در عدالت قاضی، چه در عدالت شاهد، چه در عدالت پیش نماز و سایر امور، این روایت آچار دست فقهاست که حضرت سامن الحجج علیه الصلاه و السلام حدود 50 نکته تذکر فرموده که اینها رو فرموده گناهان کبیره است. مرحوم صاحب جواهر هم در بحث عدالت که وارد میشه، همین روایت را در عدالت پیش نماز و امام جماعت متذکر شده. و در یه نکته شاید به ذهن عزیزان خطور بکنه که گناه کبیره چیست، فرمول و قانونای عدیده‌ای دادن. من جمله فرمودن گناهانی را که خداوند در قرآن وعده عذاب به اون داده یا عذاب علیم به اون فرموده، اینا گناهان کبیره است، مثل مال یتیم خوردن، مثل غیبت کردن، مثل قصف افراد بیگناه، مثل زنا کردن، مثل شرب خمر، خمار بودن و و اینهایی را که در قرآن نوعاً خداوند وعده داده به عذاب جهنم، اینا رو اصطلاحاً میگن گناه کبیره. یکی از این گناهانی را که مولای ما علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن، همین کذب و دروغه که متاسفانه دروغ در بین ما مؤمنین زیاد رواج داره، چه عرض بکنم زن یا مرد، پیر و جوان، انسان نگاه میکنه در نوع مردم که دوره آخر از زمان یک کلا شرعی هم گذاشتن روی این دروغ، میگن دروغ مصلحتی. عزیزان خب باید بدونن دروغ مصلحتی یه جایگاه خاص و ویژه خودش را داره. اینکه انسان روزی 500 تا با کم و زیاد دروغ بگه و همش را بگه اینها دروغ مصلحتی، قصه اینجوری نیست. در روایتی از مولایمون آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما، خیلی این روایت تکون دهنده است، فرمود لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب جده او هزله. انگار ایمانم یه مزه‌ای داره به دهان. فرمود صاحب ایمان نمیتونه ایمان را زیر این دندوناش احساس بکنه، یعنی دهان و دندان معنوی، تشبیهات، استعارات، که انسان نگاه بکنه به یه موجود معنوی که یه دهانی داره و دندونی داره، ایمان رفته زیر این دندونا. اگر بخواد اون ایمان را حس بکنه، قطعا فرمود دروغ را باید کنار بگذاره. چه فرمود جدی جدی داره دروغ میگه یا شوخی داره دروغ میگه. یه روایت داره از جناب ابی ذر رضوان الله تعالی علیه که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابی ذر فرمود ابی ذر، سه بار حضرت کلمه ویل را تکرار کردن. حالا ویل معنای وصفیش باشه، معنای اسمیش باشه، اسمی باشه، ویل فرمودن چاهی در جهنم که به انواع عذابها خدا اون را قرار داده. یا اون چاه، اون ویل وصفی باشه، همین که ما تو فارسی معنا میکنیم وای به حالت. سه بار این ویل را حضرت، یه بار اول، دو بار در قسمت اخیر این حدیث متذکر شدن، فرمود وای بر اون که دروغ بگه تا دیگران را بخندونه، وای بر او، وای بر او. مرحوم ملای نراقی در معراج یه روایتی را داره نقل میکنه، فرمود اونایی که دروغ میگن، نقل به معنا عرض میکنم که از من هم دروغ صادر نشده باشه، فرمود وقتی شخص دروغ از این دهانش خارج میشه، جندی از این دهانش فرمود میره بالا، ملائکه آسمان اون رو فرمود مورد لعن و نفرینش قرار میدن. علیکم السلام. خب خیلی بده دیگه، دروغ از اهل منبر، دروغ از ذاکر برای گریوندن، دروغ از اهل بازار، دروغ از اداری، دروغ از پدر و مادر به اولاد، دروغ از اولاد به پدر و مادر، دروغ از همکیش به همکیش، دروغ از همریش به همریش، هر کی به هر کی، مطلقا دروغ گفتن ممنوعه. یه جاهای خاصی یه استثناءاتی داره، ولی دیگه نوعاً این دروغ‌هایی که گفته میشه از اون استثناءات نیست. یه استاد حدیثی داشتیم، این قصه را از استاد خودش نقل میکرد، شاید این قصه از بالای 70 سال قبل باشه، که ایشون میگفت یکی از بازاریون تهران اون زمان، اون موقعی که بازاریون ما خلاصه یه کلایی و یه قبایی و عکساشون هست تو همین بازار قم، هم میتونید عکسای بازاریون قدیم رو نگاه بکنید. گفت وقتی که در واقع من تو مغازم بودم، از همین مغازه خرازی پروشی که همه چیز دارن بالاخره، گفت من تو مغازه بودم، یه زن و مرد یهودی وارد مغازه من شدن تو بازار تهران. گفت اومدن گفتن آقا سلام و علیک السلام. گفتن ما میخوام بریم شهرستون، یه مقدار چیزایی به عنوان هدیه سوغات میخوام ببریم، چی داری مناسب حال ما؟ گفت ما هم نشستیم هرچی تو ویترین داشتیم اینا رو ریختیم رون شیشه ویترین، این داریم، اون داریم، شونه داریم، نمیدونم تل داریم، مل داریم، برس داریم، چی داریم، اینا رو که ریختیم روی اون شیشه، قیمت ها رو گذاشتیم. بعد من نشستم که یه چیزای دیگم لابلای اون اجناس پیدا کنم، خوب دقت بشه بریزم رو اون شیشه. گفت گوشام شنید که اون زن یهودیه به اون آقاش گفت که اینا رو که شما الان همش رو ریخته روی دستگاه میخوای بخری، اقلن یکی دو جا قیمت بگذار. همینطور ده گفتی همش رو آورده میخوای خرید کنی. گفت اون آقاه به عیالش گفت که اینا مسلمونن، دروغ که نمیگن، این مغازه و اون مغازه نداره، اینا مسلمونن، مسلمون که دروغ نمیگه. گفت من دیگه این زانوهام قدرت برخواستن نداشت. گفتم بدا به حال ما مسلمونا، اگر آبروی این پیغمبر رو، اونا یه چنین اعتمادی به ما داشتن، ما مسلمونیم، مسلمونی و دروغ العیاذ بالله، ها مسلمونی و دروغ خیلی عجیبه، اینا مسلمونن، اینا که دروغ نمیگن. یه نمونه از اهل نفاق فرمود، اونیه که وقتی حرف میزنه فرمود دروغ میگه. دو فرمود و اذا تمنه خان، وقتی امین گرفته شد خیانت میکنه. حالا ممکنه امانت جواهرات باشه، درهم و دینار باشه، اسکناس باشه، ممکنه حرف باشه. بابا گاهی حرف رو میگذاره به عنوان به رسم امانت، میگه بابا جایی نقل نکن، هنوز نگفته، این رادیوهای خارج دارن اعلام میکنن. من بهت گفتم جایی نقل نکن، امانت این مجالس اگر طی شد که امانته، دیگه حق نداره هزار یه جا نقل بکنه. میره میگه، میگه تو هم جایی نگو. اونم بهش میگه امانته. در روایات فرمودن اون خنجری را که بابامون را به شهادت رسوندن، نقل به معنا به رسم امانت پیش ما بگذارن، بعد بخوان باز پس بگیرن، ما رد میکنیم، علیکم السلام، رد میکنیم. مردی که تو بابای من رو کشتی، شمشیر را دوباره اومدی پاس پس بگیری، اون جزاش پیش خدا. فعلا اگر امانت گذاشته، فرمود امانت را به بسم الله. من چون قوم غریبه زیاد داره، همین اول این کوچه 26 بری تا اون آخر کوچه 46، این بر 26 اون بر 46، نگاه بکنید ببینید از این کوچه ما چقدر قومی اصیل داریم، یا از کشورهای خارجن یا از غراب و قصبات و بلاد همین ایرانن. اونا گاهی پیش میاد بنده خدا غریب هستن، یه کار داره تهرون، خود خانوم آقا باید اینا حرکت کنن، یه دختر 14-15 ساله داره، گذاشت خونه ما به رسم امانت، ناموسه به عنوان و به رسم امانت گذاشت، نگه بداریم، چه خودمون چه گاهی ممکنه تو این خونه ها جوون نوجوون باشه، نگه شما تو مشقاتونو مینویسید سر خیابون 4 تا نون سنگک بگیرم بیا، آتیشه و پنبه، نگه بداریم. اگر ناموس را به ما واگذار کرد، مراقب باشیم. خدا رحمت کنه گذشتگان، خطبای گذشته، یکی از بزرگانی که در تهران از خطبای دوران گذشته بود به نام مرحوم حاج آقا قوام، ایشون میگن یه وقتی مجلس که دهه بود شب آخر به طول انجامید و شامی و بالاخره شب آخر یه مقدار ممکنه مجلس طولانی میشه، وقتی حاج آقا از مجلس اومده بود بیرون، پیاده رو یه خانومی صداش کرده بود، معمولا هم سرا پایین بود، دوتا چشم نداشتن 18 تا قرض بکنن نگاه بکنن. نگاه بکنید ببینید بزرگان ما چی فرمودن، آقایون ما چی فرمودن. من به خانوما میگم، من به آقایون میگم، صاحب عروه در بحث نگاه کردن، حتی این خانوما رو فرمودن نگاه به این آقایون نکنن، انگار ما همش یه طرفه داریم میگیم آقا پسر نگاه به این دختره نکن، انگار اون آزاده که دو تا چش داره 18 تا قرض بکنه 20 چشمی به ما نگاه بکنه، اون نگاه نکن. هیچ فقیه هم پای این بند مرحوم صاحب عروه علی الله مقامه شریف حاشیه نداره. شما نگاه نکنید، اونام نگاه نکنن، نگاه بکنید این اوضاع وضعیت کوچه خیابونای ما چطوری شده. چشماتو بیانداز پایین، این آیه قرآنه، فرمود چشماتون رو بیاندازید پایین. حاج آقا قوام چشم اومد پایین، بله اون مجلس طولانی شده، من میخوام برگردم خونه، دلم میخواد، خواهش دارم تا آخر این خیابون دنبال من بیای. گفت تو همه پیامبران گشتی جرجیس پیدا کردی، حالا چطور من؟ یه جمله گفت حاج آقا قوام را علو زد، آتیش زد، نشست کنار پیاده رو، زار به گریه افتاد. گفت چون من اعتماد ندارم، به شما اعتماد دارم. میگن نشست خیلی گریه کرد. گفت حالا عیب نداره، نمیخوای بیایی نیا، یعنی میگردیم یکی دیگه پیدا میکن. گفت نه میام. گفت پس چه داری گریه میکنی؟ گفت گریم از اینه که شما اینجور خودتون را در اختیار ما میگذارید، بدا به حال ما اگر ما چشم خیانتی داشته باشیم، میون را خیانت، یک گپ و گفتاری داشته باشیم، خوشو بشی کنیم. ببینید امام باقرالعلوم علیه السلام اینا رو یواش من میگم، دورانش دیگه انگار مدت انقضاش گذشته، اینها اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخ، اینا دیگه از انگار مردمان دوره گذشته بوده. مرد از کوفه عراق اومد خدمت امام باقرالعلوم علیه السلام، حضرت بهش معلم یه خانومی بود اونجا، یه گفتاری بوده، شوخی دستی مستی هم نبوده ها، یه چیز گفته اون خندیده، از ذیل روایت پیداست. آقا بهش فرمود ها آقا، آقایی که عین الله، عین الله ناظر است، در مدینه است، اون کوفه است. آقا فرمود چی گفتی با اون خانومه اونجا با هم خندیدید؟ ها فرمود اهل ورع نیست اون که در خلوت از خدا نترسه. چی گفتید اونجا با هم؟ تو رفتی قرآن یاد بدی بیون، چرا خوشوبش کردید با هم؟ چرا اینجوری با هم حرف زدید؟ من گریم از اینه که نکنه به ناموس مردم آره. اینم یه امانته، امانت نگه بداریم. یه امانتم قرآن و اهل بیت بود که دیدید مردم مدینه، مهاجر و انصار با امانت پیامبر چه کار کرد. این آرم دومه. فرمود اذا تمنه خان، اگر امین گرفته بشه خیانت میکنه. سه فرمود اذا وعد، وقتی وعده میده خلف وعده میکنه. اتفاقا مردم کوفه انگار هر سه مورد را پیاده کردن. به آقا امام حسین عرض کردن آقا بیا، العجل العجل، ما شمشیران به حمایت تو از غلاف کشیده شده، درختان ما سرسبز، اشجار ما پربار، انهار ما جاری، آقا بشتاب که حمایتت بکنیم. آقا مسلم ابن عقیل رو فرستاد، وعده کردن، بیعت کردن، دست گذاشتن تو دست آقا مسلم ابن عقیل. آقا هم نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام که هزاران نفر با من بیعت کردن، آقا تشریف بیاورید. اما با اومدن ابن زیاد ملعون ورق برگشت، از مسلم جدا شدن. حضرت اومدن شب عرفه مسجد کوفه نماز خوندن، از در مسجد که اومد بیرون دیگه حضرت نگاه کردید خودش مونده و اسبش، چند قدمی توعه واسده بود، چشم انتظار پسر بود که همین پسر هم فردا قصه رو لو داد. رفت پیش ابن زیاد گفت مسلم تو خونه ماست. حضرت سلام داد، تقاضای آب کرد، آب را نوشجان فرمودند. وقتی رفت ظرف آب گذاشت و برگشت، دید مسلم تکیه داده به دیوار خونش. سه بار هشدار داد، شهر حکومت نظامیه، برای چی تکیه دادی به یه خونه غریبه؟ حضرت از جا بلند شد، فرمود امکان داره یه شبی را به من مکان بدی، معبا بدی؟ گفت مگه شما غریب این شهری؟ بله شما. فرمود من مسلم ابن عقیل، سفیر امام حسینم، واقعا مردانه رفتار کرد. مردان که به گوشه خونه خزیده بودن، ولی به تعبیر نقل به معنا خانه خانه تو، منم کنیز تو. گفت امشب ای تو ابیا مردی کن با دل فاطمه هم دردی کن. امشب ای تو ای مرا خانه بده، مرغ بشکست پرم لانه بده. اهل کوفه همه پیمان شکنن، خود نمک خار و نمک دان شکنن. توه میگه دیدم آقا تا به صبح، یا راکع بودن یا ساجد بودن یا تالی کتاب خدا بودن یا مناجات میکردن. آقا شب را استراحت نداشتید؟ فرمود چرا؟ چند لحظه مرا خواب گرفت، اما با خوابی که دیدم از عمو جانم به من فرمود العجل، گویا شب شب آخر عمر من. فقط یه جمله شما را ببرم کنار دارالعماره و واگذار کنم. مسلم را بردن بالای دارالعماره، با لب شکافته دندان شکسته، چشم گریان نه به خودش، داشت زار گریه می کرد به مولا ابی عبدالله. میا کوفه که اکبر نوجوان است، میا کوفه، میا کوفه که اکبر نوجوان است، علی اصغرت شیرین زبان است. میا کوفه تنت عریان نماید، آخ لگد کوب سم اسبان نماید. میا کوفه که آن برگشت ایام، چه منزل رود از کوفه تا شام. مردم پایین دارالعماره جمعن، یه وقت ببینن سر مسلم از بالای دارالعماره. طولی نکشید دیدن بدن پاکش از بالای دارالعماره به کوچه های کوفه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.